ساعت 12 شب یا به تعبیری نیمه شب شنونده مجله نیمه شب ما هستید. در نیمه شب در از جمعه و آغاز لحظات ابتدایی بامداد شنبه 12 فروردین ماه 1391، هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، شب آروم و خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و فردای بهتری. در این نیمه شب در کنار شما هستیم با شنیدنی هایی از ایران و جهان و همچنین یک گفتگوی زنده هم داریم با مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان امروز در آمریکا، درباره آخرین وضعیت شهرام کاشانی، هنرمند خارج از ایران یا به تعبیری یکی از خوانندگان موسیقی ایران در لس آنجلس. اما پیش از اینکه این گفتگو رو بشنوید، که این گفتگو رو وعده میدم که در لحظات پایانی نیمه اول مجله نیمه شب امشب خواهید شنید، اجازه بدید که فاصله بگیریم از همه چیز و بریم سراغ خبرها. شما خبرها رو بشنوید، برمیگردیم ادامه میدیم با مطالب شنیدنی که در نظر گرفته سردبیر این برنامه نیمه شب یا مجله نیمه شب برای شما.
درود بر شما، مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا، رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران را صادر کرد. اوباما روز جمعه در بیانیه گفت با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی، میزان ذخایر استراتژیک نفت و نیز افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده که نفت به اندازه کافی در بازار وجود دارد تا متحدان امریکا بدون آسیب بتوانند خرید نفت از ایران را به تدریج قطع کنند. مقام‌های روسیه می‌گویند لئونید شبارشین، رئیس پیشین بخش جاسوسی KGB، سازمان جاسوسی شوروی سابق، خودکشی کرده است. جسد شبارشین روز جمعه در آپارتمان وی در مسکو کشف شد. شبارشین طی سالهای 1989 تا 1991 مسئول بخش جاسوسی خارجی KGB بود. وی در جریان کودتای ناموفق 1991 علیه میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهوری شوروی سابق، به مدت 3 روز نیز رئیس KGB بود. شبارشین در دوره خدمت خود در ایران، هند و پاکستان به عنوان مأمور اطلاعاتی فعالیت کرده بود. سنای امریکا روز پنجشنبه در مصوبه‌ای با محکوم کردن نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران دربند بهائی شد. سنای امریکا با محکوم کردن آنچه که اذیت و آزار بهائیان در ایران خوانده، خواستار آزادی 7 تن از رهبران بهائی شد که در سال 89 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 20 سال زندان محکوم شدند. این مصوبه از دولت باراک اوباما خواسته آن دسته از مسئولان ایرانی را که در نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق بهائیان دخالت دارند تحریم کند. دولت باراک اوباما وزیر دفاع و 2 مقام ارشد نظامی و امنیتی سوریه را در لیست سیاه و تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد دارایی‌های داوود راجحه، وزیر دفاع سوریه، در خاک امریکا مسدود شده و آمریکایی‌ها از هر گونه داد و ستد با وی منع شده اند.
سپاس از مراد ویسی. من یک عذرخواهیم به شما بدهکارم، شما کار نیمه تموم منو تکمیل کردید. خیشم. من فراموش کردم که شما رو معرفی کنم. سپاس که تا این لحظه خبرها رو به آگاهی شما و همچنین من هم که شنونده این خبرها بودم در داخل استودیو رسوندن. بشنویم با هم آنچه رو که در این نیمه شب خواهیم شنید. باراک اوباما دستور اجرای قانون تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در ریاض با ملک عبدالله، پادشاه عربستان، دیدار و مذاکره کرد. رهبران ایران و ترکیه، اختلاف دیدگاه درباره چگونگی حل بحران سوریه. کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، روابط تجاری خودشون با ایران و خرید نفت از ایران رو به بحث گذاشتند. احتمال واگذاری یکی از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان به اسرائیل و تکذیب این خبر از سوی باکو. و همونطور هم که وعده دادیم، همراه با مهدی زکایی خواهیم شد به صورت زنده از آمریکا، لس آنجلس، و از آخرین وضعیت شهرام کاشانی، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس، خواهیم شنید. به این مجله نیمه شب خوش آمدید. 5 دقیقه از بامداد روز شنبه رو پشت سر گذاشتیم. شنبه 12 فروردین 91 خورشیدی برابر با 31 مارس 2012 میلادی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رسما ساعتی پیش دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و همچنین نفت جمهوری اسلامی ایران رو صادر کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی ایران و به این ترتیب تحریم نفتی ایران را صادر کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای گفته است با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی، میزان ذخایر استراتژیک موجود نفت و افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده است که نفت به اندازه کافی در بازار موجود است تا متحدان آمریکا بدون آنکه صدمه‌ای ببینند بتوانند خرید نفت از ایران را به تدریج قطع کنند. آقای اوباما افسوده که وضعیت بازار را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که بازار توانایی تحمل کاهش واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را خواهد داشت. مطابق قانون تحریم نفتی ایران، باراک اوباما تا روز جمعه فرصت داشت تا در این مورد تصمیم بگیرد. به این ترتیب کشورهای وارد کننده نفت از ایران تا 7 تیر ماه آینده 28 ژوئن فرصت خواهند داشت تا واردات نفت خود را از ایران به میزان چشمگیری کاهش دهند. در غیر این صورت با تحریم‌های مالی آمریکا روبرو خواهند شد. آمریکا اخیراً اعلام کرده بود که ژاپن و 10 کشور اتحادیه اروپا را که به طور چشمگیری از میزان نفت وارداتی خود از ایران کاستند از شمول تحریم‌ها مستثنا می‌کند.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدید درباره اینکه باراک اوباما دستور اجرای قانون تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران رو صادر کرده. اما در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم امروز در روز گذشته، یعنی جمعه، در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار و مذاکره کرده. فریدون زرنگار در همین ارتباط گفتگوی رو داشته با هوشنگ حسنگری، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه در کالج نظامی سلطنتی کانادا.
سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه با 2 چالش سوریه و ایران روبروه و بیشتر وقت وزارت خارجه آمریکا طی چند سال گذشته معطوف به امر ایران بوده، حالا سوریه هم بر اون اضافه شده. بنابراین اون چی که خانم کلینتون در پی اون هست از عربستان و دیگر کشورهای منطقه خواهد خواست این هست که فشارهای بیشتری بر دولت سوریه از یک طرف وارد کنند که در نهایت به برکناری بشار اسد منتهی بشه و پایان بحرانی که امروز سوریه با اون روبروس از یک طرف، و همچنین در مورد مسئله هسته‌ای ایران تبعات این مسئله اطلاع داریم که احتمالاً در ماه آوریل، ماه آینده میلادی، گروه 5+1 با ایران مذاکره خواهند کرد. بنابراین سفر به عربستان مربوط میشه به این گفتگوها و در نهایت مربوط میشه به مسئله نفت ایران، به مذاکرات آتی گروه 5+1، چگونگی برخورد با ایران.
خب در این مذاکرات قرار هست که درباره یک سپر دفاعی موشکی هم خانم کلینتون با شرکای عرب صحبت کنه در این منطقه. آیا این رو میشه در رابطه با تهدیدهای ایران دید یا اینکه نه در چارچوب همکاری‌های سابق آمریکا در این منطقه قابل توضیحه؟
این بخصوص مربوط میشه به روابط مشکل بین آمریکا و ایران. از زمانی که طی حدود 1.5 سال گذشته مسئله ایران وارد تنش بیشتری شده، در اون زمان و حتی پیش از اون زمانی که جورج بوش ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده داشت، روابط نظامی بیشتر و دیپلماتیک بیشتر بین آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس گسترش بسیار پیدا کردن. به همین خاطر که در اون زمان میلیاردها دلار تسلیحات از جانب آمریکا به این کشورها فروخته شد و بعد به تدریج که بحث گسترش توان موشکی ایران اوج بیشتری گرفت، این سخن به میان آمد که به چه شکلی از این کشورهای کوچکتر منطقه خلیج فارس حمایت کرد. بعد از اون بود که بحث ایجاد یک سپر ضد موشکی در منطقه خلیج فارس مطرح شد و به تدریج کشورهای منطقه استقبال زیادی از این امر کردند و آنچه که امروز مطرح میشه در گفتگوهای خانم کلینتون و شرکای آمریکایی در منطقه خلیج فارس در این راستا است.
در خود منطقه در حقیقت بر سر چگونگی موضع‌گیری در برابر رژیم بشار اسد اختلافی بین کشورهای عربی هست. آیا خانم کلینتون تلاش خواهد کرد که این اختلاف ها را به نحوی برطرف کنه؟
خب این کشورهای عربی به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سعی بسیاری در طی سال گذشته انجام دادن در این زمینه که هرچه بیشتر بر بشار اسد فشار سیاسی وارد بکنن تا اینکه اسد قدرت رو ترک بکنه. از اونجایی که چنین امری حاصل نشد، حال به طور کلی اتحادیه عرب و به خصوص شورای همکاری امید خود رو به موفقیت ماموریت کوفی انان بستن. به این معنا که در صورتی که این طرح شش ماده‌ای کوفی انان که فعلا ظاهرا از جانب دولت بشار اسد پذیرفته شده در عمل موفقیتی رو ایجاد بکنه، به تبع میتونه تبعات بسیار بسیار مهمی هم برای رژیم حافظ اسد در منطقه و هم برای سایر کشورها در منطقه ایجاد بکنه. به این معنا که اگر اسد بپذیره و عمل بکنه به این شش ماده، در نهایت بایستی تن بده به اصلاحات اساسی و عمیق، به انتخابات کاملا آزاد و به راستی آزاد که در نهایت به اعتقاد من به سرنگونی این رژیم خط خواهد شد. منتها یکی از کارهایی که قطعا خانم کلینتون خواهد کرد در این سفر خود به منطقه این خواهد بود که اختلاف نظر رو در میان بعضی از کشورهای منطقه کم بکنه و به نوعی اون اتحادی رو که در گذشته وجود داشته بین این کشورها در مورد چگونگی برخورد با مسئله سوریه و رژیم حافظ اسد اون رو استحکام بیشتری ببخشه.
گفتگویی بود که شنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه در کالج نظامی سلطنتی کانادا. رهبران ایران و ترکیه روز پنج شنبه اختلاف دیدگاه‌های خودشون درباره چگونگی حل بحران سوریه رو به بحث گذاشتند. ترکیه معتقد بشار اسد باید استعفا کنه و نمیشه به بشار اسد اعتماد کرد. گزارش رو بشنوید از فرین عاصمی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر ترکیه به شدت از اصلاحات در سوریه تحت حاکمیت بشار اسد حمایت کرد، اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت نمیتوان به بشار اسد اعتماد کرد و او باید استعفا کند. آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد با آقای اردوغان دیدار میکرد گفت قویا با هر طرحی که آمریکایی ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند مخالف است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران است سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم اسرائیل دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه به شدت مخالف است. ایران متحد نزدیک سوریه است و تهران از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از بشار اسد حمایت کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همچنین نظر نخست وزیر ترکیه مبنی بر لزوم استعفای بشار اسد را رد کرد و گفت اصلاحاتی که در سوریه آغاز شده باید ادامه یابد. این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و مشخص نیست آقای اردوغان در این جلسه چه پاسخی به رهبر جمهوری اسلامی داده است. اما ساعتی بعد نخست وزیر ترکیه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که نمیتوان به بشار اسد اطمینان کرد و نمیشود آنچه گذشته را فراموش کرد. آقای اردوغان همچنین گفت اگر بشار اسد نمیترسد باید اجازه دهد در این کشور انتخابات برگزار شود و احزاب مختلف در آن شرکت کنند. رجب طیب اردوغان همچنین با اشاره به طرح کوفی انان برای برون رفت از بحران در سوریه گفت هیچ امیدی به موفقیت این طرح ندارد.
شو آنا کدر سوریه ده اولملر درمد. یینه دوام.
تا الان کشتار در سوریه پایان نیافته و ادامه دارد. بنابراین دلیلی جهت ابراز امیدواری برای موفقیت طرح کوفی انان وجود ندارد. ما به هر حال نمی توانیم امیدوار باشیم، زیرا بشار اسد به کشتار ادامه می دهد. بعد از دیدن وضعیت فعلی من امیدوار نیستم.
کوفی انان پیشتر در سفری که به سوریه داشت خواستار مذاکرات بشار اسد و مخالفانش شده بود. مخالفان بشار اسد با این طرح مخالفت کردند. رجب طیب اردوغان که نخستین مهمان خارجی ایران در سال 1391 است، از کنفرانس امنیت هسته‌ای در کره جنوبی به ایران رفته بود. او روز جمعه ایران را ترک کرد و به آنکارا بازگشت. سازمان ملل میگوید بیش از 9000 نفر از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه توسط نیروهای امنیتی و دولتی این کشور کشته شدند. ترکیه همسایه شمالی سوریه از زمان آغاز درگیری‌ها میزبان مهاجران سوری بوده و تاکنون بیش از 17000 نفر از مردم سوریه به ترکیه گریختند.
از روابط ایران، ترکیه و همچنین مسئله حل بحران سوریه اجازه بدید که برگردیم به مسئله این روزهای ایران، مسئله هسته‌ای ایران. یکی از مسائل مطرح شده در نشست بریکس، نشست کشورهای دارای اقتصاد نوظهور که روز پنجشنبه به پایان رسید، مسئله روابط تجاری کشورهای عضو با جمهوری اسلامی ایران و خرید نفت از ایران بود با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که ایران رو احاطه کرده. وزیر بازرگانی هند در این نشست اعلام کرده که هند روابط تجاری خودش رو با ایران قطع نمی‌کنه. اما با این حال هند، ژاپن و حتی اخیراً ترکیه هم خرید نفت خودشون رو از ایران کاهش دادند. مهتاب وحیدی در همین ارتباط گفتگویی داشته با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، و ابتدا از آقای علوی علت اقدام این کشورهای آسیایی در کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران رو جویا شده.
البته ما می‌دونیم که شرایط فعلی محصول تنها تحریم‌ها نیست، بلکه از اون جهت که چشم‌انداز روشنی برای فعالیت‌های عادی با ایران وجود نداره، این کشورها از اون جهت که مایل نیستن مخاطره و ریسک بپذیرن، حتی اگر تحریم‌ها زیاد فشاری هم بهشون نیاره، باز تمایل دارن که فعالیت‌های اقتصادیشون، فعالیت‌های بازرگانیشون با ایران رو کاهش بدن برای اینکه اجتناب بکنن از مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده.
آقای علوی، تصمیم اخیر ترکیه، ژاپن برای کاهش خرید نفت از ایران چه تأثیری میتونه بگذاره بر اقتصاد ایران؟
طبیعی است که کاهش این فعالیت ها به اقتصاد ایران، که اقتصادی است که متکی به صادرات نفت و اقتصاد تکپایه است، البته فشارها رو بیشتر خواهد کرد و ارتباط اون با جهان خارج رو بیشتر دچار مشکل میکنه، چون ما میدونیم بخش اساسی اقتصاد در داخل کشور و فعالیت های داخلی و بیرونی اقتصاد مربوط میشه و مشروط به کسب درآمدهای نفتی، که با کاهش تجارت این کشورها با ایران و واردات نفت از ایران به تبع ذخایر ارزی ایران کاهش پیدا میکنه، نقدینگی ارزیشون کاهش پیدا میکنه و این فعالیت های داخلی و خارجی ایران را هم کاهش خواهد داد.
آقای علوی، آمریکا بارها از کشورهای آسیایی خواسته که روابط تجاریشون با ایران رو کاهش بدن، اما در نشست بریکس در دهلی نو وزیر بازرگانی هند اعلام کرده که قطع روابط تجاری با ایران امکان پذیر نیست. شما فکر میکنید که وضعیت همینطور بمونه یا اینکه بالاخره این کشورها هم در سایه تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت روابط تجاریشون رو کم کنن با ایران؟
خب میدونید که نه ایران در لیست اولویت های اقتصادی هند بوده و نه هند در لیست اولویت های اقتصادی ایران برای تجارت خارجی تا قبل از این تحریم ها. اون چیزی که هند رو برای ایران جذاب کرده وجود این تحریم ها و فشار بر اقتصاد ایران بوده، و الا هند دارای مزیت اقتصادی نه از جهت فناوری، نه از جهت مدیریت و نه از جهت صنایع پیشرفته نیست. بنابراین مقامات ایران از این جهت الان به هند روی آوردن برای افزایش فعالیت ها، به خاطر اینکه جبران بکنن اون کاهش تولید داخلی رو که به هر حال وابسته بود به صنایعی که صادر می شده بود از خارج به ایران. هند در واقع مکمل چین خواهد بود برای اینکه کالای مصرفی و واسطه رو صادر بکنه به ایران، اما با توجه به شرایط فعلی که این حلقه های تحریم ها داره روز به روز تنگتر میشه، صرف نظر از اینکه مستقیما هند بخواد یا نخواد، به هر حال تأثیر میپذیره از این شرایط ریسکی و پرمخاطره اقتصاد ایران، و بنابراین اگر بخواد فعالیت های بیشتری رو در ایران بکنه یا اینکه بازرگانیش رو گسترش بده، باید بپذیره که در یک شرایط دشوار و پر از ریسک اینو انجام بده.
گفتگویی بود که شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. به دنبال انتشار گزارش مجله فارین پالیسی درباره احتمال واگذاری یکی از پایگاه‌های هوایی جمهوری آذربایجان به اسرائیل، تعدادی از رسانه‌های غربی و مقام‌های پیشین دولت ایالات متحده آمریکا میگن این خبر با موافقت کاخ سفید واشنگتن فاش شده. باکو هم این خبر رو تکذیب کرده و گفته اجازه نخواهد داد از اون کشور برای حمله به جمهوری اسلامی ایران استفاده بشه. گزارشی رو در همین ارتباط بشنوید از جمشید زند.
انتشار خبر واگذاری یک پایگاه هوایی در جمهوری آذربایجان به اسرائیل با واکنش تند باکو روبرو شد، اما تاکنون نه مقامات رسمی اسرائیل و نه کاخ سفید واشنگتن واکنشی به این گزارش مجله فارین پالیسی نشان ندادند. در هفته جاری مجله فارین پالیسی در گفتگو با 4 دیپلمات بلندپایه و یک مقام امنیتی آمریکا گزارش داد که جمهوری آذربایجان به اسرائیل وعده داده است یکی از پایگاه‌های هوایی آن کشور را در اختیار اسرائیل بگذارد. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان این گزارش را بی‌پایه و اساس خواند. علی حسنوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آذربایجان هم این موضع باکو را که هیچ عملیاتی از خاک آن کشور علیه ایران صورت نخواهد گرفت بار دیگر تکرار کرد. اما آنچنان که برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه‌های کریستیان ساینس مانیتور و ایندیپندنت نوشتند، این احتمال وجود دارد که مقامات آمریکایی برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران این خبر را فاش ساختند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با تأکید بر اینکه افشای این گونه اطلاعات درباره یکی از متحدان آمریکا امری بی سابقه است، علنی ساختن این خبر را بخشی از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده دولت اوباما برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران خوانده است. اسرائیل برای حمله هوایی احتمالی به ایران از جت‌های جنگنده F-15 و F-16 خود استفاده خواهد کرد و این هواپیماها باید مسیری 3000 کیلومتری را برای رسیدن به اهدافشان در ایران بپیمایند. حمله همزمان چندین بمب سنگین وزن و سوخت لازم یکی از مشکلاتی است که ارتش اسرائیل با آن روبروست. اما به نوشته کریستیان ساینس مانیتور، استفاده از پایگاهی هوایی در جمهوری آذربایجان به اسرائیل اجازه خواهد داد سوختگیری، عملیات نجات و امدادرسانی و گردآوری اطلاعات پس از حمله را به راحتی انجام دهد. در دو دهه اخیر جمهوری آذربایجان و اسرائیل روابط سیاسی نظامی بین دو کشور را گسترش دادند و آنچنان که تورج اتابکی تحلیلگر مسائل قفقاز و آسیای مرکزی در آمستردام میگوید، خرید تسلیحات نظامی از اسرائیل تهران را نگران کرده است.
از بعد و تشکیل جمهوری آذربایجان، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی رأی بر این دادند که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کنند. آذربایجان هم از این قاعده مستثنا نبود. آذربایجان یک گام جلوتر برداشت و اسرائیل رو به عنوان یکی از منابع عمده خرید تسلیحات نظامی به حساب آورد. الان روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیل در حوزه تسلیحات نظامی به 1,600,000,000 رسیده. سامانه‌های دفاع ضد هوایی دارن، هواپیماهای بدون سرنشین در حقیقت آذربایجان گرفته و هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری آذربایجان از اسرائیل خریده و این البته باعث نگرانی جدی تهرانه.
اکنون به گفته یکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا، واشنگتن نه تنها اوضاع ایران را به دقت زیر نظر دارد، بلکه فعالیت‌های اسرائیل در جمهوری آذربایجان را هم تحت نظر دارد و از این موضوع چندان خوشنود نیست. جمهوری اسلامی هم تاکنون به این گزارش مجله فارین پالیسی واکنشی نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. همونطوری که وعده داده بودیم در این ساعت می‌خوایم و در این لحظه، یعنی حدود 23 دقیقه بامداد روز شنبه، میخواییم گفتگوی زنده ای رو داشته باشیم با مدیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس، مهدی زکایی، در ارتباط با آخرین وضعیت شهرام کاشانی که این روزها در حداقل فضای مجازی خیلی خبرساز بوده و عده‌ای خب خبرهایی رو انتشار دادن درباره درگذشت این هنرمند که این خبرها تکذیب شد. آقای زکایی اگر روی خط هستین صدای منو میشنوین، بهتون سلام میکنم، سال نو رو هم تبریک میگم.
سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو شما در سراسر جهان، ایشالله که سال خوبی رو شروع کردیم.
خیلی ممنون آقای زوکایی. تا الان خبرهای متفاوتی درباره وضعیت شهرام کاشانی یا همون جوری که خب شنونده ها در ابتدا با نامه این هنرمند آشنا شدن شهرام کی به گوش میرسه، آخرین خبری که شما در ارتباط با این هنرمند دارین چیه؟
توی این دو سه روز گذشته، یعنی در طول هفته گذشته، ما مرتب در تماس بودیم باشون، بدانیم که به اصطلاح خب خواننده های مجله ما مرتب به ما زنگ میزدن، سر دنیا ایمیل میکردن، پرسش میکردن یا از طریق رادیو جوانان. به هر حال ما تونستیم یه تلفنی با همسر آقای شهرام کاشانی و محمود قربانی که خودش در استودیو بودش و پدرخوانده ایشون هستش با عرضایشون گفتگو کنیم و بپرسیم که اصلا ماجرا چی هست، این شایعه در کجا آمده. مشخص شد که آقای شهرام کاشانی در بیمارستان USC بستری اونجا و در بخش اورژانسش به دلیل ناراحتی که در ناحیه کبدش داره و احتیاج داره به پیوند، به همین خاطر در انتظاره که این کار انجام بگیره. حالش توی هفته گذشته، اول هفته گذشته زیاد خوب نبود، خیلی در یه شرایط بسیار اضطراری بودش، ولی خب خانمش، خانم مریم کاشانی که من باش صحبت کردم، ایشون گفتن که خوشبختانه به مرور حالش بهتر شده و خیلی امیدوارن که هرچی زودتر بتونن این مسئله پیوند انجام بدن. ولی خب گلهی که داشت و ناراحتی که داشت این بود که میگفتش که در سراسر دنیا مردم زنان زنگ میزنن بهشون، از ایران، از اروپا، در جای مختلف، و خانواده هر دو طرف رو شدیدن اخبار دروغ ناراحت کرده، بدن این که روی فیسبوک ها، سایت ها، جای مختلف اومده که شهرام در گذاشته، در حالی که چنین نیست. حتی عنوان کردن که همسرش خودکشی کرده. هیچ کدوم اینا خب میونه که صحت نداره.
آقای زوکایی، منبعی که در اصل این خبر رو انتشار داده، یا مشخص شده که این خبر اصلا از کجا درز کرده به بیرون که شهرام کاشانی در گذاشته؟
والا ایشون موقعی که بستری شد توی بیمارستان، ابتدا بیمارستان دیگه بستری بود در بخش به اصطلاح وسیلز، بعد از اونجا منتقل شد به اون بیمارستان. من فکر کنم توی این فاصله ای که ایشون منتقل شد در شرایط جسمی خیلی خوبی نبود، حتی تا یه حدی حالت کما داشت. همون سبب شد که یه دی خود به خود میدونی که ما مخصوصا دو توی لس آنجلس شایعه ساز زیاد داریم، آدمایی که میتونن خیلی در ظرف چند ساعت یه نفر رو از بین ببرن، یا مثلا حتی برای شجاعت زن درست کنن، نمیدونم شوهر درست کنن. خلاص شهر زیبایی داریم ما، شهر فرشته هاست میدونی که به حال، و این رسم در این شهر و خب همین منعکس میشه به جاهای مختلف. بعدم خب یه دم نشستن روی فیسبوک های خودشون و دنبال سوژه میگردن، این مسئله رو قوت میدن. همون یک کلاغ چای کلاغی که ما خودمون توی زهر و مسئلهمون داریم صحت پیدا کرده و یه دفعه از یک ناراحتی اینجوری تبدیل شده به مرگ و نیستی و خودکشی و غیره.
در این مدت همون چیزی که مشخص بود، شهرام کاشانی حضور چندانی در عرصه موسیقی پاپ خارج از ایران نداشت، حتی یه مدتی هم کوچ کرد به دبی و این اواخر یک ترانه ازش، یعنی تنها یک سینگل ترک یا یک آهنگ ازش بیرون اومد به اسم باشی نباشی. دلیلش چی بود؟ این دوری جسنش یا بیماریش دلیل اصلی کنارگیریش از موسیقی بود؟
نه، من فکر کنم خب میدون رقابت توی لس آنجلس خیلی فشرده است. خواننده های جوان معمولا سعی میکنن که خودشون رو ببرن به جاهای دیگه، شاید اونجا بتونن فعالیت کنن. شهرام کاشانی هم رفت بود در دبی، چند سالی اونجا مشغول بود، در کابرهای اونجا میخوند و بعد امکاناتی در اختیارش شد که بتونه اونجا ارزونتر آلبوم تموم کنه، موزیک ویدیو بده، و به همین خاطر بیشتر پایگاه کاریش بود شد دبی. ولی بیماری خاصی نداشت تو مدت، یعنی حتی گاهی میومد سر میزد میرفت، حتی تو اروپا هم مرتب میرفت میومد، هیچ مسئله خاصی نبود. حتی قبل از همه این ماجراها یکی از کمپانی ها یا کنسرتی براش در شمال کالیفرنیا گذاشته بود، یعنی حدود دو هفته پیش آگهیاش اعلام شد. حتی زمانی که بیمارستان بود اعلام کردن که هنوز میره، ممکنه بره، که بعد دیگه معلوم شد که امکان حضور در اون کنسرت هم نداره. ولی تا اونجایی که من در جوان بودم فعال بود، حدود 3-4 سال پیشم آخرین آلبومش رو از شرکت ترانه داد، نه همچنان تا اونچه که میدونم فعال بودیش، مشکلی نداشت.
دلیل این بیماری چی بوده؟ آیا مشخص شده که چه دلیلی وجود داشته که این بیماری رخ داده براش؟
والا هر کسی نظری میده. خب یه ده میگن یه چیز ارثی ممکنه باشه، یه ده میگن ممکنه بر اثر مشروب باشه، یه ده هر کسی یه نظری توی این مورد داده. ولی اصولا این چیزی نیست که قطعا بتونیم نظر بدیم که حتما اون چیزی که اینا میگن درسته، ولی خب من فکر کنم هیچ کسی بهتر از خودش نمیتونه در این مورد یه نظر قطعی بده، یا پزشکش برحال اون دوتا.
سپاسگزارم. مهدی زکایی بود، مدیر و سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس. در اینجا از مهرداد کارگردان فنیمون خواهش میکنم که برای یادآوری خاطره ای از شهرام کاشانی یا شهرام کی آهنگ آفتاب رو با ترانه ای از فریبرز حاجنبی و آهنگ فریبرز حاجنبی برامون پخش کنه.
آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟ 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 نگاه خوشگله منو از رو بودی، این تو بودی که ازم قلبمو رو بودی، تو تموم زندگی عشق من تو بودی. افتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟ با دل عاشق من همدم و همزبون شدی. امشب از خون شبات مثل یه تیکه ما شدی، راستی راستی عزیزم تو شب یه تیکه ما شدی.
خب اینا از خاطره ای از شهرام کاشانی. شهرام کاشانی همچنان همونطوری که شنیدید در گفتگویی که با مهدی زکایی داشتیم، سردبیر مجله جوانان امروز در لس آنجلس، همچنان در قید حیات خوشبختانه و منتظره که عمل پیوند کبد انجام بشه اونطوری که آقای زکایی گفتن. براش هم آرزوی سلامتی میکنیم در سال 1391 خورشیدی و اون هم 12 روزش که فرداش هم 13 به در هستش. امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. اما در اینجا اجازه بدید که با اعلام ساعت 31 دقیقه بامداد روز شنبه بریم سراغ تازه ترین خبرها از مراد ویسی.
درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران را صادر کرد. اوباما روز جمعه در بیانیه گفت با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی، میزان ذخایر استراتژیک نفت و نیز افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده که نفت به اندازه کافی در بازار موجود است تا متحدان آمریکا بدون آسیب بتوانند خرید نفت از ایران را به تدریج قطع کنند. مطابق قانون تحریم نفتی ایران، باراک اوباما تا روز جمعه فرصت داشت در این مورد تصمیم گیری کند. به این ترتیب کشورهای وارد کننده نفت از ایران تا 7 تیر ماه آینده فرصت خواهند داشت تا واردات خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند. در غیر این صورت با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد. در خبر دیگری در همین ارتباط، یک مقام ارشد کاخ سفید امروز جمعه اعلام کرد امریکا مذاکرات خوبی را با کره جنوبی در این ارتباط داشته است. کره جنوبی 4مین وارد کننده بزرگ نفت از ایران است و یکی از 12 کشوری است که در صورت عدم کاهش خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های جدید امریکا خواهد شد. مقام‌های روسیه می‌گویند لئونید شبارشین، رئیس پیشین بخش جاسوسی خارجی KGB، سازمان جاسوسی شوروی سابق، خودکشی کرده است.
سپاس از مراد ویسی که تازه‌ترین خبرها رو برای ما خوند. اما اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری و مجله نیمه شب. در قسمت دومش با ارائه شکایت شرکت تورکسل از شرکت مخابراتی MTN آفریقای جنوبی، بهای سهام این شرکت 3% سقوط کرده. جزئیات بیشتر رو بذارین از زبون فریدون زرنگار بشنویم.
با اعلام خبر شکایت تورکسل از شرکت MTN، بهای سهام این شرکت در بازارهای سهام سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ترکیه مخابرات ترکسل با ارائه شکایت خود به دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن علیه شرکت MTN که متعلق به آفریقای جنوبی است، تقاضای 4 میلیارد و 200 میلیون دلار خسارت کرده است. ترکسل میگوید با دستیابی به اسنادی داخلی از شرکت MTN مانند ایمیل و قبوس میتواند ثابت کند که این شرکت برای دستیابی به بازار ایران هم به مقامهای ایرانی رشوه داده و هم از نفوذ سیاسی خود در دولت آفریقای جنوبی در این راه بهره گرفته است. ترکسل از جمله ادعا میکند که شرکت MTN با سازماندهی یک ملاقات خصوصی میان رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و حسن روحانی رئیس وقت هیئت مذاکره کننده ایران با غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران برای گرفتن امتیاز قرارداد ارائه خدمات تلفن در ایران استفاده کرده است. به گفته شرکت ترکسل این اعمال نفوذها قوانین بین المللی را نقض میکند. در واکنش به این شکایت، MTN با رد ادعاهای ترکسل میگوید این شرکت میخواهد باجگیری کند. MTN به نوبه خود یک کمیته بیطرف تحقیق به ریاست لورد هوفمن، کارشناس بریتانیایی حقوق بین الملل را مأمور بررسی این ادعاها کرده است. به گفته مقامهای MTN، شرکت ترکسل هر گونه همکاری با این کمیته را رد کرده است. MTN بزرگترین شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی است که در سال 1994 با پایان دوره آپارتاید در آفریقای جنوبی به کمک دولت پایه‌گذاری شد. MTN 49% سهام شرکت ایرانسل را در اختیار دارد و حدود 10% از کل درآمدهای سالانه از راه خدمات تلفن‌های همراه در ایران را به خود اختصاص می‌دهد. ترکسل و MTN دو شرکتی بودند که در سال 2004 برای دستیابی به امتیاز ارائه خدمات تلفنی و مخابراتی در ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. ترکسل که بزرگترین شرکت مخابراتی ترکیه است، در شکایت خود مطرح می‌کند که اگرچه در رقابت با شرکت MTN برنده امتیاز شده بود، اما این شرکت با استفاده از نفوذ سیاسی در دولت آفریقای جنوبی و دادن رشوه به مقام‌های ایرانی مانع دستیابی این شرکت به بازار ایران شد. به ادعای ترکسل، آفریقای جنوبی در قبال گرفتن امتیاز فعالیت مخابراتی در ایران متعهد شده بود که در درگیری‌های بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جانب ایران را بگیرد و در پیشبرد فناوری هسته‌ای و دفاعی به ایران کمک کند. در این میان کلیسون مانیلا، سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی، گفت این مسئله ربطی به دولت ندارد و دولت تمایلی به شرکت در این بگو مگوها را هم ندارد. مقام های ایرانی هم تا کنون درباره این ادعای شرکت ترکسل سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نشان ندادند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. مقام های روسیه مجددن ابراز نگرانی کردند که تنش موجود بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آنچنانه که هر خطای کوچک میتونه به درگیری نظامی منجر بشه. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که آنا رایسکایا، گزارشگر ما از اوکراین، ارسال کرده.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری رویترز گفت که خطر حمله نظامی به ایران روز به روز در حال افزایش است. او در این حال ابراز امیدواری کرد که دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 سرآغاز روند مستمر برای حل و فصل سیاسی مناقشه هسته ایران باشد و خطر حمله نظامی به این کشور را کاهش دهد. مسکو به طور خستگی ناپذیر خواستار همکاری فعالانه تر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و سرگیری مذاکرات برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته این کشور است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، که برای شرکت در اجلاس 5 قدرت نوزو هور موسوم به گروه بریکس به دهلی نو رفته بود، با اشاره به ایران و کره شمالی گفت:
"بلو بی نپلوخا، чтобы государства, о которых много говорят, принимали более активное участие в дискуссиях.
Будем надеяться, نبود اگر این کشورها فعالانه‌تر در تبادل نظر پیرامون مسائل موجود شرکت می‌کردند. باید امیدوار باشیم که آنها زودتر سر میز مذاکره بازگردند و ما بتوانیم گفتگویمان را پیرامون برنامه هسته‌ایشان چه در چهارچوب مذاکرات با شش قدرت جهانی و چه در ابعاد گسترده تر ادامه دهیم. ما آنچه در توانمان هست انجام خواهیم داد."
پنجشنبه گروه بریکس متشکل از روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن بر گفتگو به عنوان تنها راه حل بحران در ایران و سوریه تاکید کردند و نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه این دو کشور هشدار دادند. سرگی ریبکوف، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه روسیه که او نیز به دهلی نو
سفر کرده بود، به رویترز گفت هیچ مدرکی در دست نیست که اثبات کند جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی است و به نظر می رسد اسرائیل ها خطر ایران هسته‌ای را بزرگتر از آنچه هست جلوه می دهند. در این حال وی تاکید کرد سرسختی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش این نگرانی را افزایش داده که بحران پیرامون این کشور به درگیری نظامی بیانجامد. ریبکوف گفت وضعیت از چند ماه پیش بدتر شده و چنان پرتنش است که خطای کوچک یا پیش آمدی تصادفی می تواند به درگیری نظامی منجر شود. آنتون خلبکوف، کارشناس امنیت بین المللی، می گوید
ситуация достаточно тяжелая. Обуславливается эта ситуация не желанием и Тегерана, и в первую очередь Вашингтона.
وضعیت دشوار است. با آن دلیل که نه تهران و نه واشنگتن حاضر به سازش و مصالحه نیستند. از دو طرف شاهد دامن زدن به تنش هستیم و این وضعیتی است که میتواند وخیمتر هم بشود. تلاش‌های جامعه جهانی باید بر آن متمرکز باشد که این اوضاع پرتنش را آرام‌تر سازد و از درگیری نظامی جلوگیری کند.
политического кризиса вокруг иранской ядерной программы.
از نزدیک به 3 ماه پیش شایعه احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران با هدف به تعویق انداختن دستیابی تهران به بمب اتمی مطرح شده است. تل اویو به تازگی گفت اگر لازم باشد به تنهایی دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد. پیوتر تپچکانوف، کارشناس انستیتو همکاری های اقتصادی و روابط بین الملل در مسکو، می گوید
اسرائیل با این اپراتسی و دیناشکو نمی سپرایدسا میروی سوبشی چاست ریفی گتوه کتمو شتوب
اسرائیل به تنهایی موفق به حمله نظامی به ایران نخواهد شد و بعید از جامعه جهانی از این اقدام حمایت کند. اما اسرائیل می تواند اقدامی مشابه آنچه در سال 2007 در سوریه انجام داده بود در ایران نیز انجام دهد، یعنی تأسیسات هسته‌ای ایران را در هم بکوبد. در این حال باید بدانیم که چنین اقدامی به بحرانی نوین در دیپلماسی بین المللی و سازمان ملل منجر خواهد شد.
پنجشنبه یفگنی پریماکوف، نخست وزیر و وزیر امور خارجه پیشین روسیه، تهاجم نظامی به ایران را دیوانگی محض دانست. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و در پایان یک گزارش شنیدنی دیگه براتون داریم. 5 سال است که در آخرین شنبه ماه مارس رویدادی به نام ساعت زمین در سراسر کره خاکی برگزار میشه. از سال 2007 میلادی که در پی فراخوان یک روزنامه استرالیایی بیش از 2 میلیون تن از مردم اون کشور چراغ‌های غیر ضروری رو خاموش کردند، تلاش برای صرفه‌جویی انرژی و حفظ محیط زیست اینک به بیش از 5000 شهر در بیش از 130 کشور از جمله ایران گسترش پیدا کرده و ابعاد جهانی یافته. گزارش بکتاش خمسپور رو از ساعت زمین بشنوید. With hundreds of millions of people
across 7 continents building a movement for change. ساعت زمین امسال با 31 مارس 12 فروردین مصادف شده و شامگاه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه تا 21:30 دقیقه به وقت هر شهر یا کشور شرکت کنندگان در این مراسم چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی غیر ضروری خود را برای 1 ساعت خاموش می‌کنند. مقر سازمان ملل در نیویورک و مراکز و تأسیسات دیگر در سراسر کره خاکی با خاموش کردن چراغ‌هایشان در ساعت زمین همبستگی خود را با 20% جمعیت زمین که از دسترسی به برق بی‌بهره‌اند نشان می‌دهند. دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون در پیام خود به مناسبت مراسم ساعت زمین گفت: Turning off our lights is a symbol. خاموش کردن چراغ‌هایمان نشانی از پایبندی‌مان به انرژی پایدار برای همگان است. ما نیاز داریم آینده‌مان را با انرژی پاک، کارآمد و مقرون به صرفه تأمین کنیم. با همکاری یکدیگر امروز می‌توانیم فردای روشن‌تری را نیرو دهیم. We can power a brighter tomorrow. امشب از برج ایفل در پاریس تا دیوار بزرگ چین، از بلندترین آسمان خراش دنیا در دبی تا برج میلاد تهران، چشمگیرترین و پرزرق و برق‌ترین بناها و مراکز معروف جهان به مدت 60 دقیقه در تاریکی فرو می‌روند. ایران که سال گذشته با خاموش کردن چراغ‌های برج میلاد برای اولین بار با حرکت ساعت زمین همراه شد، امسال این مراسم را در چند شهر مهم کشور برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران از ساعت 8:30 تا 9:30 امشب چراغ‌ها و روشنایی نمادهای شهری برجسته‌ای چون برج‌های آزادی و میلاد تهران و 33 پل اصفهان خاموش خواهند شد. به گفته مدیر اجرایی برنامه ساعت زمین اندی ریدلی، سازمان‌های عمده جهان نشان آشکاری فرستادند که به اقدامات بیشتر برای حفظ کره خاکی پایبندند.
Every individual has the power to change the world they live in.
I hope this event will keep going forever.
خب این هم از گزارش شنیدنی بکتش خمسه‌پور درباره ساعت زمین. پس یادتون نره امشب یعنی شنبه شب، شنبه 12 فروردین ماه، رویدادی به نام ساعت زمین اتفاق میفته، یعنی میتونید چراغاتون رو خاموش کنید، کمک کنید به حفظ محیط زیست و همچنین صرفه‌جویی انرژی. این هم یکی از مسائلیه که الان به بیش از 5000 شهر در بیش از 130 کشور از جمله ایران کشیده شده. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و همچنین فردای بهتری. محمد زرقامی هستم همراه با سایر همکارانم از جمله مهرداد کارگردان فنیمون. بدرود.